أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عترته، لا سيما بقية الله في العالمين، حجة ابن الحسن العسكري توفي وأرواح العالمين له الفداء، بهم نتغلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم أساتید بزرگوار، فرهیختگان و جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی را در این محفل نورانی که به نام مبارک مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه منعقد است حضور یافتند، گرامی می داریم و بسی توفیق است که در این جمع گرامی و به این مناسبت عظیم و والا در این خطه و سرزمین علم و معرفت و مقاومت و جهاد و اجتهاد در این جمع گرامی حضور یافتیم. قطعاً شایستگی اساتید و عزار گرانقدر برای افاده معانی و معارفی که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسیده است بیشتر بود و از این جهت که از قوم حوزه‌ای که علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد با نهضتش و قیامش به این مرحله و به این مرتبه علمی رسونده است، یک کسی به نام حوزوی قوم بیاید و عرض ارادت به ساحت مقدس مرحوم علامه و همچنین پاسداران مرزهای فکری اسلام خصوصا علوم عقلی داشته باشیم، از این جهت شرفیاب محضر شریف هستیم. خب معمولا در چنین نشستهایی سخن از بزرگ داشته یک فرد مطرح نیست، البته در ضمن آن این مردان بزرگ هم بهتر شناخته می شوند، افکارشون، آرائشون، نظراتشون، آثارشون و اموری که خلق کرده اند بهتر دیده می شود، اما جهات دیگری هم برای آیندگان نقش‌آفرینی می کند و سهم دارد. عواملی که در ساخت یک چنین پدیده والای الهی و انسانی شکل داشت و مؤثر بود بسیار متعددند. یک شخصیت در این تراز به راحتی ساخته نمی شود، با داشتن چند استاد هم به این مرحله نمی رسد. والد معظم ما از استادشون مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی بارها نقل می فرمودن که این استادشون می فرمودن من علامه طباطبایی رو در نجف می شناختم و اساتید ایشون رو هم میدانم. ایشون انسان کامل است و آنچه که میگوید از خودش هست و اساتیدش این حرفها را به او نیاموختن. این بیانی است که والد بزرگوار ما از استادشون مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی که هم دوره و هم عصر ایشون و در نجف با هم بودن اظهار می کردن و بارها و بارها. اونچه که در تشخص این شخصیت دخیل است خدا می داند که چیست. من این کتابی که تحت عنوان شمس الوحی تبریزی که نام کتابی است که خود حضرت والد بنده حضرت آیت الله جوادی آملی شاگرد مرحوم علامه با دست خط خودشون، این خط خط خودشون هست، نوشتن و به عنوان شمس الوحی تبریزی ایشون رو لقب دادن، در این کتاب آوردن که همه جنود جهل را ایشون کنار زدن و همه جنود عقل را برای خود فراهم آوردن و به این مرتبه و رتبه رسیدن که عبد امتحن الله قلبه للایمان. چون خدای عالم وقتی بخواهد معرفتی را یا موهبتی را به شخصی و کسی عطا کند قبلاً او را می آزماید، از ابراهیم خلیل گرفته به زبتلا ابراهیم ربه به کلماتن تا حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها که و وجده که لممتحنک صابره. چرا؟ چون بناست یک موهبتی ارزانی بشود که در اون جایگاه و موطن امکان پذیرش و قبول وجود داشته باشد. قلب باید اونقدر وسیع باشد، اونقدر منشرح باشد که این حقایق را فهم کند، تحمل کند. در مورد مثل علامه بحث فهم مطرح نیست، مثل معرفت رایج نیست. در یک سطحی که بناس بیان بشود معرفت حصولی و فهم نقش دارد، اما در یک سطحی بحث معرفت و فهم نیست بلکه تلقی است که خدای عالم پیامبرش را به این وصف ستود که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. پیامبر گرامی اسلام قرآن رو فهم نکرد در مرتبه اولا، بلکه تمام حقیقتش را از جایگاه الهی تلقی کرد. اونجا جای فهم نیست، فهم و معرفت دون آن است که در اون مرتبه حضور پیدا کند. فهم و معرفت در مرتبه نازله است برای تفهیم و تفهم، تعلیم و تعلم مؤثر است و برای مراحل نازله است. این حدیث رو در همین کتاب استاد در شأن استادشون بیان فرمودن که خصال و جنود عقل یک جا جمع نمی شود. خب مرحوم کلینی در کافی شریف در حدیث اول عقل و جهل جنود عقل را و جنود جهل رو بررسی فرمودن. این 70 یا بیش از 70 جنودی که برای جهل و عقل بیان فرمودن همش در یک جا جمع نمیشه. ممکنه بعضی ها بعضی از جنود جهل رو ترد کرده باشن و بعضی از جنود جهل برایشون باقی مونده باشد، یا بعضی از اون جنود عقل را فراهم آورده باشند و بعضی از جنود عقل فراهم نشده باشد، اما در اون موطنی که هیچ جندی از جنود جهل نباشد و تمامی جنود عقل فراهم باشد، فقط و فقط سه موته است: لا تجتمع هذه الخصال من اجناد العقل الا فی نبی او وصی نبی او عبد امتحن الله قلبه للایمان. ما مدعی نیستیم که مرحوم علامه در حد نبی یا وصی است، اما قطعا می توان گفت که از کسانی است که عبد امتحن الله قلبه للایمان و به این جایگاه بار یافت و این تحفه ها و این دریاهای معرفت رو فراهم آورد و در یک بیابان خشکی، نمیگیم لم یزرع ولی لا یزرع بود، از اون زمانی که حوزه علمی شکل گرفت این مباحث عقلی و معارفی خصوصا تفسیری راه نداشت و ایشون مسیر حوزه رو نه اینکه برگردانده باشد بلکه توسعه داد و وسعت بخشید و میدانهای معرفتی را از انحصار در آورد و نقل را کنار عقل و شهود نشوند و از آن بهره‌های فراوان برد و محصولش در آثارش فراهم است. خب المیزان یک کتاب عادی نیست، مستحضری و نیازمند به آنیم که در فضای معرفتی او بال و پر برآوریم، پرواز کنیم. اوج گرفته است. این که عرض کردم امور مختلفی در شکل یابی چنین شخصیتی نقش دارند، این است که یکیش استاد است که خوب از اساتید بارزی هم برخوردار بودند، ولی استاد درونی ایشون به مراتب قوی تر بود و عنایت های الهی برتر بود و این مجموعه این ویژگی ها رو برای ایشون فراهم آورد. یک سلسله خصلت هایی است، ما متاسفانه اونها رو چندان بزرگ نمی شمریم، در حالی که به حق عظیم هم. همین آقای دکتر دینانی خداحافظشون کنه می گفتن من کسی رو به روشنبینی مرحوم علامه سراغ ندارم. سر این که این وسعت برای مرحوم علامه از طرف خدا فراهم شد این بود که شرح صدر او در تحمل نظرات و آراء بسیار وسیع و گسترده بود. فکری رو بدون تحلیل، بدون بررسی نه می پذیرفت و اثبات می کرد، نه رد می کرد و نمی پذیرفت. از جمله ویژگی‌ها و خصائص که ما امروزه باید دنبال این امتیازات باشیم، در این بزرگداشت‌ها و نکوداشت‌ها میگن که ما شخصیت رو ملاک قرار نمیدیم، دنبال نکوداشت علمیم، عالمیم. بله نکوداشت علم و عالم هستیم، اما امتیازات، تمیزات، تشخصات خیلی نقش آفرین است. نقشی که این تمیزات داشت توانست زمینه بروز یک چنین حقیقت گسترده‌ای رو در اون حوزه، در اون شرایط فراهم آورد. بله، همونطوری که در این اظهارات ملاحظه فرمودید، ایشون نیاز سنجی کردن، حوزه رو بررسی کردن و دیدن در این ابعاد فعالیت‌های علمی بایستی انجام بشود، فلسفه، معارف، تفسیر و امثال ذلک. و ایشون با قطع نظر از همه اموری که معمولاً در حوزه ها مطرح است وارد چنین صحنه ای شدن. خب در این میدانداری ایشون مثل مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا در روزگار خودشون مسیر معرفتی عقلی رو به درستی گشودن. خیلی ها از عقل حرف میزنن، خیلی ها از برهان و استدلال سخن میگن، اما آیا تمامی جنود عقل فراهم و همه جنود جهل مطرود و مردود هست یا نه؟ اونچه که ایشون بذرش را در حدود 70 سال قبل در یک سرزمین ناهموار ریختند، اکنون این نخلهای باسق، این آثار ارزشمند، این شخصیتهای مؤثر که از جمله اونها خود مقام معظم رهبریست در این میدان حضور دارند. ما به شدت نیاز داریم تا این گونه از نشست‌ها که در محضر اساتید و نخبگان این جریان‌های معرفتی خصوصاً عقلی هستیم واکاوی کنیم ضمن آثار ایشون خود این شخصیت رو. خب دوران مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که رضوان خدا بر ایشان باد، دوران سخت حاکمیت فقه بود و ایشون بدون اینکه با این مسئله بخواد مقابله کنه، روبرو بشه و مواجهه ای صورت بگیرد، بلکه تأیید و حمایت، راه های دیگری رو گشودن. مرحوم آیت الله بروجردی هم نه از باب مخالفت با فلسفه، بلکه لغزشی بودن این گونه مباحث و اینکه خیلی ها مستعد این گونه از بحث ها نیستند و ممکن است که انحرافی بر اونها حاصل بشود، ولذا در باب مقابله با امثال تقیه ارانی ها مشوق بودن که مرحوم علامه به صحنه بیان و آثاری همانند اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشته بشود و این سد مستحکم در مقابل تفکر انحرافی جریان مارکسیسم، این سد استوار پایدار در مقابل اونها بماند که این کار انجام شد. و البته روح مرحوم آیت الله مطهری هم رضوان خدا بر او باد شریکند در این مقاومت و مرزداری از جریانهای اسلامی. اما در عین حال مقاومت ایشون در اون روزگار که مسیر دیگری رو و مسیر معرفتی دیگری رو به درستی به پیماین و سنگ بنای مسائل عقلی رو خوب بذارن. در بعضی از شهرهای ما شما مشاهد هستی عده‌ای آمدن که مثلا اسفار درس بدن یا علوم عقلی درس بدن، اما خوانده مکتب الهی عقل نبودن، مبتنی بر اون عقل وحیانی نبود، مبتنی بر اون عقلی که ازش همه جهلها سلب شده و همه سربازان عقل برای او فراهم آمده نبودن. یک سنگ ناهمواری رو از مسائل عقلی کاشتن و هنوز هم این ناهمواری در برخی از حوزه‌ها وجود دارد. ولی این سنگ بنا را مثل مرحوم شیخ در اشارات و شفا با استحکام و درست و در مسیری که به معارف منتهی بشود، این المیزانی که شما ملاحظه می فرمایید که در این فرصت پایانی یک شاهدی از اون رو آوردم که خدمت شما عرض کنم، در حقیقت ساخته و پرداخته یک تفکر عقلی اصیل وحیانی است، وگرنه در مقابل المیزان با داشتن این همه مسائل عقلی مواضع دیگری از داخل و خارج ما بایستی می دیدیم. همکنون این سفره و خانه کرامت معرفت علامه به نام المیزان پهن است. اگر کسی قدرت اشکال یا شبهه جدی داشته باشد که بتواند این نظریه رو کنار بزند یا به گونه ایراد بگیرد که در ساحت معرفتی دین نباشد، بفرمایید. آیت الله جوادی آملی در این 40 سال محور تفسیر ایشون المیزان بود. هیچ گذرگاهی از مسائل فلسفی و عرفانی و تفسیری المیزان نبود که ایشون در این 40 سال مطرح نکنن اشکالات، شبهات، سوالها که طبعا وجود داره، ولی حاصلاری از این مرزهای معرفتی به این صورت. ممکنه نقدهای وارد باشه، بله طبیعیه، خود آقای جوادی هم نقدهایی داشتن، اما این کتاب، اون اتقانش، اون صلابتش، اون سترگی و ژرفناکیش بی‌بدیل است. به نوبه خودش در دوران ما مسیر معرفتی دیگری رو گشود. این میدان میدان خاص است. امثال بنده برای توضیح و تشریح این موقعیت خودم رو بسیار کوچک و ناچیز می‌دانم، اما بزرگی این اندیشه و این شخصیت و اینکه این نمی‌تواند از استاد باشد، خب ما استاد زیاد دیدیم، بالاخره بیش از 40 سال 50 سال در حوزه بودیم. استاد که بخواد حرف بزنه، بخواد مطلب بگه، با کسی که با حقیقت آدم را آشنا کنه خیلی فرق میکنه. والد بزرگوار ما در تهران در نزد اساتین حکمت و بزرگان فلسفه حکمت رو فرا گرفت. در خدمت مرحوم آشمنتقی آملی، مرحوم فاضل تونی، مرحوم الهی قمشه‌ای، مرحوم علامه شعرانی، اینا شخصیت هایی بودند که حضرت استاد از فصوص تا اسفار تا اشارات رو خدمت ایشون خوندن و با یک ذهن آماده، مستعد و فراگیر وارد حوزه قم شدن و به عنوان یک مدرس وقتی وارد شدن منظومه رو شروع کردن. سن 25-6 سالگی در درس مرحوم علامه طباطبایی شرکت کردن. خب چون یک آمادگی ذهنی داشتن، در درس عمومی مرحوم علامه طباطبایی فرمودن من چند روز رفتم خیلی چیزی پیدا نکردم، ولی وقتی در درس خصوصی مرحوم علامه شرکت کردم گفتم همه اون چرا که قبلا بافته بودم باید کنار بذارم، از اول شروع کنم. شاید آقایون این تعبیر رو از حاج آقا مستقیما هم شنیده باشن، حتی در نماز جمعه اون زمان ها که خوندم این را هم فرمودن. من ازشون سوال کردم یعنی چی؟ فرمودن این اساتید ما را به این سمت هدایت می کردن. ما می گفتیم اونجا پس ذهن ما این هاست. ولی مرحوم علامه دست ما رو گرفت گفت حقیقت اینجاست. کجا میری؟ ما تا کنون با مفهوم و مفاهیم و ماهیات روبرو بودیم، اما او ما را با حقیقت روبرو کرد. او ما را با حقیقت هستی آشنا کرد و دست هستی را در دست ما و دست ما را در دست هستی قرار داد. ما نگاهمون دیگه به فلسفه متفاوت شد، چون خودش اینجوری با حقیقت روبرو شد، با حقیقت در ارتباط بود. لذا اگر کسی در درس‌های عمومی مرحوم علامه حرف می‌زد و مطلب می‌شنید، حرف‌های مفهومی می‌شنید، ولی در جلسات خصوصی مرحوم علامه اهلش رو پیدا کرد، اونها را با حقیقت هستی آشنا کرد، آینه بشکست و رخ یار دید. اینجور نیست که ما همه چیز رو تو آینه ببینیم، بلکه آینه مفهوم، آینه ماهیه. کمتر از آنن که به اندازه یک ذره ای از واقعیت با اونها همراه باشه. اونها موجودات حاکی هست، اونها حکایت میکنن. حکایت یعنی مفهوم، ازش کاری بر نمیاد. ولی اضافه بودن ما از اونجا تازه تصمیم گرفتیم از اول فلسفه بخوانی. خب این نوع از معرفت یه معرفت عادی نیست، اینها موهبتی است، اینها همونی است که عبد امتحن الله قلبه للایمان او للتقوا بر اساس احادیث. و مرحوم علامه چه این ویژگی داشت. وقت گذشته و من فقط یک نمونه رو خدمت آقایون به عنوان مسیر فکری و شیوه معرفتی که علامه داشت عطا می‌کرد رو عرض کنم. خب مستحضری که سوره مبارکه یاسین طبق روایاتی که از اهل تشیع و تسنن نقل شده، هر دو طایفه معتقدند که قلب قرآن است. من فقط این عبارت رو بخوانم که می‌فرمودند که فالسورت و بله و من قرر الآیات، حالا این رو اجازه بدید، فرمودند فالسورت و عظیمت و شأن، یعنی سوره مبارکه یاسین شأنش بسیار عظیم است. تجمع اصول الحقائق و اعراقها و قد ورد من طرق العامت والخاصه ان لكل شيء قلبا و قلب القرآن یاسین. قلب قرآن یاسین است. خب در یاسین چه مطلبی وجود دارد که این همه به عنوان قلب قرآن معرفی شده است؟ اینجا ایشون می‌فرمایند که و من قرر الآیات فیها قوله تعالی، آخرین آیه سوره مبارکه یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. خب این آیه پایانی سوره مبارکه یاسین است. مرحوم علامه ضمن اینکه این مسئله رو مطرح میکنن، روی کردی که ایشون در فهم حقایق قرآنی دارن و به کارگیری عقل را، عقل وحیانی را، عقلی که سرشتش در فضای وحی شکوفا شده است رو اینطور بیان میکنن. بفرمایند که خب این که میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ما اگر بخوایم به ظاهرش عمل کنیم مثل معاذ الله مثل انسان میشه که خدا، فقط انسان اگر بخواد یه چیزی رو ایجاد بکنه کنه او کافی نیست، باید ابزار و آلات و اینها بگه، ولی خدا دیگه ابزار و آلات نمیخواد. اما این عبارت داره میگه چی؟ میگه اگر خدای عالم چیزی رو اراده بکند ان یقول له کن فیکون، به او میگوید باش و میباشد. مرحوم علامه میفرماید که شما اراده حق سبحانه و تعالی را تحلیل عقلی و فلسفی بکنید، این ظاهر که ما بگیم خدای عالم بر اساس این ظاهر به اشیا با لفظ کن اشاره می کند و می گوید باش، این سراسر نقص است در حوزه الهی. اولا خدا که لفظ نداره، لفظ مال نفسه و نفس ولی یک موجود مادی و جسمانی است، لفظ هم زبان میخواد، کام میخواد، حرف میخواد. ان یقول له کن فیکون چیه؟ این که جای لفظ نداره که خدای عالم او اراده ذاتیش، اونم تازه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون حقیقت فرمود که و ما امرنا الا واحده، یعنی کل هستی. ببینید مرحوم علامه داره چیکار میکنه؟ میگه اگر این امر را ما بخواهیم با قرآن تفسیر کنیم، این امر یک حقیقت واحده است، این فیض مقدس است، این وجود منبسط است، این حق مخلوق به است، این لفظ بر نمی‌دارد، این از عالم عقل بالاتر است. لفظ مال عالم نفس است، مال عالمی است که زبان میخواد، لازمش که خدای عالم با ابزار کار بکنه، در حالی که حق سبحانه و تعالی تام الفاعلیه است، در مرتبه ذات تام الفاعلیه است، نیازی به ابزار نداره، به لفظ نداره، به کن فیکون نداره. که لذا مرحوم علامه میفرماید که این از باب مثال است که ما با فضای اینها آشنا بشیم. مثلا جنت، خدای عالم در قرآن میفرماید که این جنتی که ما هم متاسفانه داریم حرف میزنیم ازش به صورت خیلی عادی، میفرماید که مثل الجنت التي وعد المتقون، این جنتی که به شما گفتن حور و قصور و اینا، این مسئله اینا برای اینکه شما بیش از این نمیتونید بفهمید. مثل الجنت التي وعد المتقون، به قول والد بزرگوار ما اونجا عالم عالم سکون نیست، عالم ثبات است. بعضی میگن که خب این خوشگذرانی چی هست و چی جوری این ها؟ مثل الجنت التي فرمود و انشعناکم یا انشعناهن، ما ایجاد میکنیم، بحث این نیست که این بره اونجا و اونجا. خب اینا رو باید کی بفهمه؟ ادهی مرحوم علامه در از اونها نقل میکنه، میگه که میفرماید که ادهی اومدن گفتن که اولا در خصوص این مسئله این تعریفشون اینه و قوله صفحه 115 هستش، این جلد 17 هم همون شرح آیه سوره مارک نسا و قوله ان یقول له. من یک نکته میخوام اینجا عرض کنم که پایان عرضم باشه، ولی اون چیزی که علامه رو علامه کرد این جمله هستش و قوله ان یقول له کن فیکون. خبر انما امره ای یخاطبه به کلمت کن. بعد میرن تحلیل کنن که این کلمه کن چیکار میکنه. میگه که اولا میفرماید که این کلمه کن خطاب دیگه باش. به چی میگه باش؟ هیچ چیز نیست که. کان الله ولم یکن معه شی، داره ایجاد میکنه. هیچ چیز نیست که. چیز ذا سمعی به تعبیر ایشون، ذا سمعی وجود نداره که، هیچ چی وجود نداره. همه از جایگاه ذات او رشحات اون حقیقت الهیه است. خب اگر ما به این ظاهر توجه کنیم، یعنی یه چیز ذاسمعی باید باشه که خدای عالم او رو خطاب بکنه، ان یقول لهو کن فیکون. این لهو ضمیر به چی برمیگرده؟ این کن مخاطبش کیه؟ اگر مخاطبش انسان باشه که پس انسان موجوده دیگه، پس چی میگه کن فیکون؟ هیچی نیست. لذا میفرماید این از باب تمثیل است. خب این شهامت یک مفسری است که در مقابل ببینید که چگونه بیان میکند. خب یخاطبه به کلمت کن و من المعلوم ان لیس هناک لفظ که یتلفظ به، در مرحله الهی که لفظی وجود ندارد، سخن نیست، در زبان نیست، کام نیست، نفس اصلا نیست، عقل هم نیست، عالم عالم اسماء الله است. یعنی ما از ملک میگذریم به ملکوت، از ملکوت میگذریم به جبروت، از جبروت میگذریم به لاهوت. از جایگاه لاهوت داره نظام هستی آفریده میشه. و به اسماء جلتی ملأت ارکان کل شی، ان لیس هناک لفظ که یتلفظ به و الا احتاج فی وجودی الى لفظ آخر و حالا مجر را فرسلسل. بعد ولا ان هنا که مخاطبن، در عالم هستی در اون زمان مرحله ایجاد، زا سمعن، هر مخاطبی باشه که شنونده باشه که یسمع الخطاب فیوجد به. بنابراین فل کلام و تمثیل براحتی این روی کرسی عقل نشسته، از مقام تلقی داره حرف میزنه با این سخن صریحی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، داره اینجوری معامله میکنه. میگه به صریح فل کلام و تمثیل لافاظته تعالی وجودش، این سخن سخن تمثیلی است. خدا میخواد افاضه هستی داشته باشه با کلام انسانی و با زبان انسانی داره با او حرف میزنه. فل کلام و تمثیل لافاضته تعالی وجود الشی من غیر حاجت الى شیء آخر وراء ذاته. مگه خدا برای ایجاد شیء به لفظ نیاز داره؟ همین اراده ذات، اصلا اینی که در خارج هست محصول اراده فعلیه حضرت حق است. اراده، افاضه، وجود، ایجاد، همش از همین موجود خارجیه دیگه. اینا محصول چیه؟ اینا محصول اون داده های عقلانی است که از جایگاه عقل فرا گرفته شده است. خب من غیر تخلف ولا مهلت. بعد اینجا که میخوام عرض کنم نکته آخر است و عذرخواهی هم میکنم، دیر وقتم هست. و به ای یظهر و فساد و ما ذکره و بعضهم حیث قال، میفرماید که عمده مفسرین سلف اومدن گفتن که ما اجازه نداریم در باب شؤون الهی ورود کنیم، ولذا در باب شأن الهی به همین لفظ اکتفا میکنیم، میگیم خدا اینجوری گفته، کاری هم دیگه نداریم. و بهی یظهر و فساد و ما ذکره و بعضهم حیث قال، چی گفتن؟ از ظاهر ان هناک قولا لفظیا، اون چه که در خارج هم محقق افتاده است و محقق است در باب حق سبحانه و تعالی، این بوده که خدای عالم قول لفظی داشته. هو لفظ و کن، خدا با لفظ کن عالم رو ایجاد کرده معاذ الله. و الیه ذهب معظم السلف، عمده مفسران سلف با این روی کرد به میدان آمدند و گفتند و شؤون الله تعالی وراء ما تصل الیه، ما نمیتوانیم در باب شؤون الهی اظهار نظر کنیم و خلقت شأن خداست، به همین معنایی که خدا گفته ظاهر هست و به همین هم اکتفا میکنیم. و شؤون الله تعالی وراء ما تصل الیه الافعال فدع عنک الکلام والخصال. شما بحثی نکنید دیگه با خدا با این گونه از مسائل جدل نکنید و این مسئله بود 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 تا قبل از المیزان. اما این یک عبارت المیزان هست که عمده این تفکر رو از حوزه معرفتی داره کنار میزنه و با یک رویکرد عقلانی وحیانی وارد میدان معرفت میشه. این جمله رو نگاه بفرمایید. و ذالکه ان ما ذکره من کون شؤونه تعالی وراء طور الافهام، اگر ما اینجوری تلقی بکنیم که شؤون الهی وراء طور افهام هست و افهام را به اون منطقه راه نیست، پس ما باید عقل رو تعطیل کنیم. این سخن به تعبیر امروز پارادوکسیکال است، ناقض خودش هست. چرا؟ چون اگر ما بگوییم ما به عقل در شؤون الهی سخن نمیگوییم، این سخن ضد خودش هست. چرا؟ چون ما با همین عقل خدا را اثبات کردیم، وحی را اثبات کردیم و قرآن و افادات الهی که از شؤونات الهی است رو اثبات کردیم. نبوت مگه از شؤون الهی نیست؟ رسالت مگه از شؤون الهی نیست؟ وحی و قرآن مگه از شؤون الهی نیست؟ ما همه اینها رو با عقل اثبات کردیم. اگر کسی به ما بگوید ما با عقل خود در این حوزه اجازه ورود نداریم، این سخن ناقض خودشه. چرا؟ چون همه شؤوناتی که شما تا الان داشتی و در قرآن سخن می گفتی از جایگاه عقل است. و ذالک انما ذکره من کون شؤونه تعالی وراء طور الافهام لو ابطل الحجت العقلیه، اگر این سخن بخواهد حجت عقلی رو ابطال بکند، البته ابطل الحجت العقلیه القطعیه بطلت بذالک المعارف الدینیه من اصلها فصحت الکتاب مثلا بما یفیده. قرآن با همه اونچه که از معارف از قرآن داریم از شؤون الهی است دیگه. ما در باب شؤون الهی اگر بخواهیم به همین ظاهر اکتفا بکنیم، قرآن چگونه نازل شده است؟ قرآن رو حادث بدانیم، قدیم بدانیم، با لفظ بدانیم، این کلمات الهی چگونه بیان شده است، با همین الفاظ از سایگاه از جایگاه الهی صادر شده، یا وقتی تنزل کرد به قول مرحوم صلوات الله علیه از منزل اسماء به منزل جبروت آمد، از منزل جبروت به منزل ملکوت و ملک آمد، بعد ظاهر پیدا کرد. به این صورت که ما در خدمتش هستیم، این نشانه از آن است که مسیر دیگری است و باید با یک معرفت دیگری آغاز کرد. بنده نظر داشتم که با این نوع نگاه عقلانی که مرحوم علامه ورود کرده در حوزه مسائل عقلی، فلسفی و عرفانی و معارفی، ما الان نیاز داریم. شما نخبگان حوزه هستید، نخبگان دانشگاه هستید، اساتید بزرگوار حوزه علم و معرفت و دانشید. ما اگر از این جایگاه مسئله عقلانیت را به تعبیر ایشون الحجت العقلیت القطعیه را خوب در میدان معرفتی خودمون نپرورانیم، مبتلا به همون سخن گذشتگان می شدیم که همه معظم سلف به تعبیر ایشون و الیه ذهب معظم السلف، معظم سلف به این رفتن که ما در باب الفاظ همینجوری اقدام بکنیم و در شؤون الهی ورود نکنیم، گرفتار سلفی میشویم، گرفتار تفکراتی میشویم که نهایتاً از داعش و امثال ذلک سر در میآورد. فرقی هم نمی کند در جامعه شیعی هم اگر ما عقلانیت را و عقل وحیانی که این گونه مرحوم علامه طباطبایی به عنوان الحجت العقلیت القطعیه، که این خودش میدان سخن است که مراد از عقل قطعی چیست، عقل منزه از هوا و هوس، منزه از شهوت و غضب، منزه از قیاس و گمان و وهم، از اینها باید منزه بشه و بالاتر ترد بشود همه جنود جهل، اثبات بشود همه جنود عقل، قلب به امتحان الهی درآید تا بتواند منشأ این تفسیر بشود. اگر وصی و نبی بود که خب موهبت مستقیم است، اگر وصی و نبی نبود موهبت عبد امتحن الله قلبه للایمان، و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چنین جایگاهی داشت. رسالت حوزه ها، رسالت دانشگاه ها به مراتب سنگین تر است و این علامه طباطبایی که قبرش و روزش با روزه رسول الله شریک و قرین باشد، این راه رو باز کرد، این جور صریح در این آثار ارزشمندش آورد و به ما نشون داد که اگر ما بخواهیم به این ظاهر عمل بکنیم، از یه همین است که مبتلا می شویم به این که معاذ الله سطحی نگری را، قشری نگری را و این جور مسائلی. شما فکر میکنید الان این مدعی هایی که در جامعه ما وجود دارد بی جهت است؟ ریشش در اون عدم عقلانیت است. ما از حوزه و دانشگاه کم کار داریم متاسفانه، هم حوزه و هم دانشگاه در حوزه معرفتی که این بزرگ مرد ایجاد کرد و این پرده رو انداخت، واقعا این پرده آویخته بود و این پرده انداخته شد و الان ما می توانیم پشت این تفکر اصیل قویم قطعی بیستیم و جامعه خودمون رو بالا ببریم. رسالت ما ارتقاء جامعه و توسعه در مسائل معرفتی است. قبلا نوشته می دادن الان سود کشیدن که
نه از را من
مذکر هستم، من خواستم یه عرض ارادی داشته باشم شوخی. خدا تایید کنه همه دوستان و برادران و خواهران محترم و گرامی رو. جلسه بسیار مبارکی بود. اگر بنده یه مقداری زبان درازی کردم عذرخواهی میکنم، و ولی حیف میدونستم که این جایگاه، این موقعیت، این نام مبارک بهتر شناخته نشود و در حوزه معرفتی ما خصوصا تبریز عزیز که سرشار از علم و معرفت و حکمت، و در متن تبریز آجاها وقتی طلبه میگه سوال میکنه کجایی هستی، میگه تبریزی، سرشو تکون میده. لطافت، ذوق، هنر در این خطه سرشار است و ما داریم جوانها و طلبه هایی که دانشگاهیانی که بتوانند این مسیر رو با قدرت و قاطعیت طی کنند. کار بسیار دشواری بود. من تو را که داشتم می اومدم، جناب شاهدی عزیز و بزرگوار و دوست محترممون فرمودن که مرحوم علامه در تبریز که بود امکاناتشون خوب بود، ولی در فقر و تنگدستی شدید در قم زیستن، اما این اثری که جاودان است و مندگار و مانا برای همه ما باقی گذاشتن، روحشون با ارواح طیبه شهدای عزیزی که جناب دکتر اشاره فرمودن از شهدای اخیر این خطه بودن و همونطور که فرمودن بخش قابل توجهی از این شهدا از این خطه بودن، انشاءالله ارواح این شهدا با ارواح شهدای کربلا محشور باشه و جامعه اسلامی ما و نظام اسلامی ما در پناه حضرت بقیت الله از هر خطری مسئول و محفوظ باشه و لغزش ها و اشتباهات و مسائلی که کم و بیش ما شاهد هستیم و میبینیم و حضرت استاد هم در این دیدارها، مخصوصا دیدار دیروزی که با رئیس محترم قوه قضاییه داشتن، ایرادات رو به صورت صریح فرمودند که نبود حق و نبود عدالت است که میتواند حتی قطرات آسمان را هم بر ما ممنوع کند. و این داشتن یک موقعیت مناسب در چنین شرایطی میتواند برای همه کشور و ملت ما عزیز باشد. با تشکر از همه دوستان، برگزار کنندگان، مجمع عالی حکمت، حوزه، دانشگاه عزیز و همه برادران و خواهران، بسیار سپاسگزارم که در این ضیافت کریمانه شما اساتید حضور پیدا کردم و در باب این شخصیت سخنانی عرض کردم. آرزومندم که انشاءالله امثال مرحوم علامه طباطبایی در این سرزمین بیش از پیش بدرخشند و تابناک باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.